بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، صفحه 471.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولعل هذا هو المراد من المحفی عن الایضاح و الدروس في حکم ترتب العقود، من انه اذا اجاز عقدا على المبیع صح و ما بعده و فی الثمن ینعکس. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در بحث ترتب عقود متعدده، یعنی وقتی که چند تا عقد متعدد بر روی کالایی که مال مالک اصلی است اتفاق میفته، حالا یا روی خود کالا یا روی عوض کالا، 12 صورت در جلسات گذشته درست کردیم و احکامش رو هم بیان کردیم و نهایتاً مرحوم شیخ انصاری یک قاعده کلی داد دستمون. اون قاعده کلی این بود که هر وقت عقود متعدده روی، عرض کنم خدمت شما، یک شیء انجام شده توسط اشخاص متعدده که ما اسمش رو گذاشتیم معاملات ارضی، معاملات ارضی. تو این موارد ایشون قاعده ای که دست ما داد این بود که اجازه هر کدام از این معاملات، معناش این است که معاملات بعدی و خود اون معامله صحیحه بنابر کشف و قبلی ها باطله، و اگر بیوع متعدده ای که توسط یک شخص انجام شده که ما اسمش رو گذاشتیم معاملات طولی، اگر یکی از این معاملات رو اجازه داد عکس صورت قبل میشه، یعنی معاملات قبلیش میشه صحیح، معاملات بعدیش میشه باطل. این حرفی بود که در نهایت به عنوان یک جمع‌بندی و یک قاعده کلی مرحوم شیخ انصاری مطرح فرمود. حالا تو بحث امروزمون اولین مطلبی که ایشون ذکر میکنه اینه که مرحوم فخرالمحققین صاحب ایضاح پسر علامه و همچنین مرحوم شهید اول در دروس، این دو بزرگوار در قاعده دادن تو این مسئله یه حرفی رو زدن که ایشون می‌فرماد شاید مراد اینها از این حرف همونی باشه که ما گفتیم، یعنی حرف ما با حرف فخرالمحققین و شهید اول یکی باشه. حالا اینا چی گفتن که شیخ انصاری میگه شاید حرف ما با حرف اینا یکیه؟ ببینید آقا، اینا حرفشون اینه، میگن اگر معاملات مختلف رفت روی خود مبیع و شما یکیش رو اجازه دادی، عقود مترتبه بر مبیع اگر یکیش اجازه داده شد، اینجا صح و ما بعده. اما اگر عقود متعدده روی ثمن انجام شده باشه و شما یکی از عقودی که بر ثمن واقع شده اجازه بدی، گفتن ینعکس، یعنی صح و ما قبله. ایشون میفرماد شاید مرادشون از این حرف همونی باشه که ما عرض کردیم. چطور؟ ببینید آقا، عقود متعددی که روی مبیع انجام میشه، عقود متعددی که روی مبیع انجام میشه، تو اون مثالی که ما، نموداری که تو 2 روز گذشته پای تخته براتون کشیدیم، مثل بیع عبد به فرس، عبد به کتاب، عبد به دینار، همه معاملات رفته روی چی؟ روی مبیع، روی عبد. خب اینجا هر کدوم رو اجازه بده، گفتن صح و ما بعده. یه همون چیزیه که ما عرض کردیم، چون ما هم میگفتیم اگر توسط اشخاص متعدده باشد صح و ما بعده و نسبت به ما قبلش میشه فس. خب این که شد همونی که ما عرض کردیم. حالا عرض میکنم، نسبت به بیع، نسبت به ثمن، معلوم میشه پیش مطالعه کامل نبوده اگر پیش مطالعه کردی، چون این قسمت دومش سوال شما رو جواب میده. دقت کنید ببینید، ایشون گفته اگر معامله رفت روی ثمن و یکی از معاملات ثمن رو اجازه داد، ینعکس، ینعکس یعنی صح و ما قبله. خوب دقت کنید عرضم رو. ببینید معاملاتی که روی ثمن واقع میشه، یعنی معاملات متعددی که بر ثمن واقع میشه، دو جور قابل تصویره. یه وقت شما تو معامله اول مبیع رو میفروشید در مقابل یه ثمنی. به اون مثالی که توی گذشته براتون تو نمودار عرض کردیم دقت کنید، معامله اول میره روی عبد در مقابل فرس. فرس میشه چی؟ بگید ثمن ما. خب اگر تمام معاملات بعدی بره روی همین ثمن، یعنی فرس به درهم، فرس به تمر، فرس به برنج، فرس به گندم، اگر مراد از معاملات متعدد بر ثمن این باشه که این فرس درسته به نسبت معامله عبد به فرس ثمنه، اما آماری کلا نسبت به فرس به درهم و تمر و قلم و چی و چی، اینا فرس میشه مبیع و این حکم چیو داره؟ حکم معامله روی مبیع رو داره که باید بگیم صح و ما بعده. پس قطعا مورد نظر صاحب ایضاح و صاحب دروس این نیست. یعنی ایشون میخواد توجه بده به من و شما که در عبارت مرحوم شهید اول و ایضاح مراد از معاملات متعددی که روی ثمن واقع میشه، معاملات متعددی که در ثمن معامله اول هست که خود اون ثمن بخواد مبیع واقع بشه به صورت متعدد، این مورد نظر نیست. پس چی مورد نظره؟ دوستان بزرگوار، مراد ایشون یعنی صاحب ایضاح و شهید از معاملات متعددی که بر ثمن واقع میشه بعد ما یکیش رو اجازه میدیم که اینا گفتن صح و ما قبله، مراد اونجاییست که در هر معامله ای معامله بره روی ثمن معامله قبلی. ببینید تو معامله عبد به فرس وقتی این انجام شد، معامله بعدی میره روی ثمن معامله قبلی. ثمن معامله قبلی که عبد به فرس بود چیه؟ فرسه. حالا فرس رو به درهم میفروشه. تو فرس به درهم ثمن چیه؟ درهمه. حالا درهم رو رقیق میفروشی. تو معامله درهم به رقیق ثمن چیه؟ رقیقه. حالا رقیق رو به عسل میفروشیم. یعنی هر معامله بعدی به نسبت معامله قبل از خودش، معامله مبیعش ثمن معامله قبلی است. معامله مبیعش میشه ثمن معامله قبلی، هر کدوم نسبت به ما قبل خودش. اگر این باشه، این همون حرفیه که ما زدیم که یک نفر شخص واحد معاملات متعدد رو انجام میده، که اینجا اگر شما یکی از معاملات رو انجام دادیم خود میخوام اجازه دادید، مالک رو باید اجازه داد، باید بگیم صح و ما قبله. نگاه کنید عبارت رو، ولعل هازا، هازا یعنی همون چیزی که ما در ملخص و ما ذکرنا ذکر کردیم، یعنی این قاعده کلی که در خلاصه دادیم، شاید همین قاعده کلی مراد کسی باشد، مراد و هوال مراد من المحکی عن الایضاح و الدرود، مراد کسانی باشه که مطلبی عرض کنم ازشون نقل شده که ایضاح و دروس باشه، فخر المحققین و شهید اول. در حکم ترتب عقود، اینا در حکم ترتب عقود چی گفتن؟ طبق حکایت، من بیان دوستان حکایت رو میکنه، میگه اون حکایتی که از اینها شده اینه، من انه، دقت کنید، عبارت ایضاح و دروس مفهومش اینه، اذا اجاز عقدا علل مبیع، مثل معامله عبد به فرس، عبد به کتاب، عبد به دینار، این معاملات رو میگه که همش رفته روی خود عبد. اینجا صح و ما بعده، صح و ما بعده. اما رفع ثمن، یعنی اونجایی که معاملات متعدد روی ثمن رفته و ما یکی از اون معاملات رو بخوایم اجازه بدیم، ینعکس، ینعکس یعنی صح و ما قبله. از این به بعد دیگه عبارت شیخ انصاری میگه فإن العقود المترتب على المبيع، عقود متعدد و مترتبی که بر مبیع اتفاق افتاده، لا يكون الا من اشخاص متعدده، همونی که ما عرض کردیم، و چون از اشخاص متعدد است، همینجور که ما عرض کردیم، این میشه صحه و ما بعده. و اما العقود المترتبه علی الثمن، اما اون عقودی که مترتبه بر ثمن است، فلیس مرادهما، مراد فخر المحققین و شهید اول این نیست که ان یعقد علی الثمن شخصی مرارن، یعنی مراد این نیست که تو ثمن مثلا بیع عبد به فرس که ثمنش فرسه مکرر و مرارن روی خود فرس بخواد معامله انجام بشه که بگیم فرس به درهم، فرس به تم، فرس به گندم، فرس به جو تا آخر. این مراد نیست. چرا؟ لأن حکم ذلك حکم العقود المترتب علی مبیع. چرا دوستان حکم مترتب عقود مترتب بر مبیعه؟ به خاطر اینکه تو خود معامله فرس به این اشیا، در واقع فرس درست ثمن معامله قبلیست، اما خودش مبیع است که متعدد معامله روی چی واقع شده؟ مبیع واقع شده. لذا این چون توسط اشخاص متعدد انجام میشه، همون حکم مسئله قبل رو داره. علا ما سمعت سابقا من قولنا اما الواقع علا هذا البدل المداس تا آخر. دوستان بزرگوار، صفحه پیش دقت کنید، از پایین پاراگراف دوم که داشتیم اما الواقع علا هذا البدل المداس، اعنی بیع رقیف به عسل، یادتون باشه تو اعنی بیع رقیف به عسل عرض کردم رقیف یه بار به عسل فروخته بشه، بعد همین رقیف به تمر فروخته بشه، بعد رقیف به یه چیز دیگه فروخته بشه، اونجا عرض کردیم فا حکمها حکم العقود الواقع علی المعبد ابتداء. ایشون میفرمد اگر مراد این آقایون این باشه که ما میگیم نیست، این میشه مثل همون صورت قبلی، این فقط یه آدرس ها، چیز اضافه نداره. ولذا میگه لأن حکم ذالک حکم عقود مترتبه بر ثمن، تو این مورد اول حکم عقودی است که مترتبه بر مبیع است، علاما سمعت طبق آنچه شما سابقا شنیدی از قول ما که گفتیم اما الواقع علی هذا البدل المداس تا آخر، کمون پاراگراف دوم صفحه قبل از پایین باشه، باریکالله، که در واقع میشه صحه و ما بعد. بل مرادهما، میگیم خب اگر مراد از عقود مترتبه بر ثمن اینی که شما گفتید نیست، پس چیه؟ میگه بل مرادهما ترامل اسمان فل عقود المتعدده، مراد پی در پی آمدن ثمنها در عقود متعدد است. دوستان بزرگوار، پی در پی آمدن ثمنها در عقود مترتبه یعنی چی؟ یعنی هر عقدی برود روی مبیعی که این مبیع ثمن معامله قبلیست. یعنی توی عبد به فرس، عقد بعدی بره روی فرس که ثمن عبد به فرسه، توی فرس به درهم معامله بعدیش بره رو درهم، تو درهم به رقیب معامله بعدیش بره رو رقیب. اگر اینجوری اتفاق بیفته میشه ترامی اسمان. ترامی یعنی پی در پی آمدن. کما سر ره به ذالک جناب محقق ثانی و شهید ثانی، که اینم یه معیده، ایشون میگه مراد عرض کنم شهید اول همین دومیه، کما این که محقق ثانی هم این حرف زده، شهید ثانی هم این رو تأیید کرده. وقد علم، باریکالله، وقد علم من ذالک، ارضی نطوری دیگه، طبق حرفی که ما عرض کردیم یعنی طوری، بیع عبد به فرس، فرس به درهم، درهم به رقیف، اینو ما گفتیم طوریه، آره، یعنی یه نفر انجام داده. وقد علم من ذالک، دانسته شد از این حرفایی که ما زدیم. این ذالک رو بزنید به توضیحات ما در فرمایش ایزاه و بگید درست، یعنی تو همین پاراگراف قبلی علمه از این حرفایی که ما زدیم، ان مرادنا به ما ذکرنا فی المقسم، مراد ما از اون چه که ذکر کردیم در مقسم، اونی که ذکر کردیم در مقسم چیه؟ من العقد المجاز علی عوض مال الغیر. دوستان بزرگوار ورق بزنید، یه ورق برگردید، اول از ثالث ما چی گفتیم تو مقسم بحث؟ گفتیم المجاز اما العقد الواقع علی نفس مال الغیر و اما العقد الواقع علی عوضهی. یادتونه کنار عوضهی گفتم چی بنویسید؟ چه عوض با واسطه، چه عوض بی واسطه. ایشون میخواد الان بگه از این توضیحاتی که ما تو پاراگراف قبلی دادیم معلوم شد که اون عوض، عوض با واسطه هست، بی واسطه هم هست. چرا دوستان؟ چون وقتی عقود بر ثمن قرار شد هر کدوم نسبت به ثمن قبلی باشه، تو معامله بعدی، تو معامله بعدی و بعدی و بعدی اینا همه عوضهای با واسطن، پس عوض با واسطن مورد نظر ما هست. حالا نگاه کنید، قد علم من ذالک ان مرادنا به ما ذکرنا فی المقسم که سطر اول از ثالث بود من العقد المجاز الا عوض مال الغیر، عقدی که اجازه داده شده روی عوض مال غیر، لیس العوض الشخصی الاول له، مراد عوض بی واسطه نیست، مراد عوض شخصی اولی نیست که بگیم فرس فقط عوضه، نه، بله العوض ولو به واسطه، یعنی فرس که عوض عبد هست، درهم هم عوضه، رقیف هم عوضه، اصل هم عوضه، اما اینا عوضهای با واسطن. ولذا ما از اولم که معامله روی عوض رو شش صورت کردیم یادتون باشه، همه رو چکار کردیم؟ هم با واسطه هم بی واسطه همه رو عرض کنم داخل کردیم. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. خب دوستان بزرگوار، ما بحثمون تا اینجا تمام شد، یعنی اون 12 صورت رو عرض کنم مباحث بعدیش و این تتمه‌ای که امروز خوندیم در واقع تمام شد، اما از این به بعد تقریبا تا آخر این بحث ما، تا مسئله احکام رد، این 3-4 صفحه‌ای که باقی مونده، ایشون یه بحثی رو نسبتاً دنبال‌دار مطرح میکنه. من این بحث رو کلیتشو براتون عرض بکنم، کلیتشو براتون عرض کنم که یه مقدار با بحث آشنا بشید، بعد بریم سراغ نقل قولهایی که ایشون کرده. ببینید دوستان، ما در عقود مترتبه یه مشکلی داریم، در عقود مترتبه یه مشکلی داریم. اون مشکل چیه؟ ببینید تو معامله اول فضولی میاد، اون مثال تو ذهن مبارکتون باشه، فضولی میاد عبد و میفروشه به فرس، درسته یا نه؟ خب اگر تو این معامله عبد و فرس قبض و اقباض بشود بدون اطلاع مالک، این تصرفی که در عبد اتفاق میفته تصرف عدوانی یا غیر عدوانی؟ تصرف عدوانی، چون بدون اجازه مالک این آقا عبد رو برداشته، تعبیر این آقا داده، فرس رو هم ازش گرفته، این میشه تصرف عدوانی. ولذا اگر بدون اجازه مالک این معامله رو انجام داده، که فرضمون این است که بدون اجازه بوده، و از اون طرف تو عبد تصرف هم کرده، این تصرف باعث میشه آقای بایع فضولی چی حساب بشه؟ قاصب. حالا ما با فرض قصد داریم بحث میکنیم، میخوایم بگیم اگر بایع فضولی قاصب محسوب بشه. دوستان بزرگوار، قاصب فقط کسی نیست که از دیوار مردم بگید بالا میره، کسی که قصد میکنه، همین که تصرف در مال غیر بکنه بدون اجازه است میشه قصد. حالا چه از دیوار مردم بالا بره، چه قفل بشکنه، چه نشکنه، این هم قاصب محسوب میشه. لذا اگر بایع فضولی قاصب باشه، مشکلی که پیش میاد اینه که بایع فضولی اومد چه کار کرد؟ عبد رو داد دست صاحب فرس. باز با این فرض که صاحب فرس که مشتری باشد علم به قاصب بودن بایع فضولی داشته باشه. یه لحظه علم به قاصب بودن اون ندارد، اینم از محل بحث ما خارجه، اینجا ما بحثی نداریم. اما اگر علم به قصب داره، یعنی مشتری که فرس رو میده دست این آقای بایع فضولی، میدونه بایع فضولی قاصب است و اومده عبد رو تحویل این آقا بده و فرس رو بگیره، با علم به قصب داره چه کار میکنه؟ داره معامله میکنه و فرس رو تحویل این آقای بایع فضولی میده. اینجا دوستان مشکلی که به وجود میاد اینه که میگن این آقای مشتری وقتی خودش با دست خودش فرس رو در اختیار قاصب قرار میده، این فرس دیگه عوض عبد محسوب نمیشه. چرا عوض عبد محسوب نمیشه؟ به خاطر اینکه این میدونه این آقا قاسبه، میدونه نباید این آقا داد و ستت کنه، قبض و اقباض کنه، اما در این حال مال رو چکار میکنه؟ در اختیارش قرار میده. و لذا دوستان گفتن اگر یه قاسبی اومد یه مالی رو به شما بفروشه، شما میدونه قاسبه، بعد ثمن رو در اختیارش قرار دادی، اگر صاحب اصلی اومد مالش رو از شما پس گرفت، شما میتونی بری به قاسب بگی آقا این عوض رو به من پس بده، اون ثمنی که بهت دادم به من پس بده، یا نمیتونی بری؟ یه سری از آقایون گفتن نمیتونی بری. بلعخص اگر اون مال چی بشه؟ تلف بشه. یعنی خودت با دست خودت مالتو دادی دست قاسبی که میدونستی قاسبه، اونم رفته این مالش کار کرده؟ مصرفش کرده، تلفش کرده، از بین بردتش. اگر تلف بشه قطعا نمیتونی بری بگیری. تازه اگر تلفم نشه، عینش هم موجود باشه، اینجا محل بحثه. بعضی ها میگن حتی اگر عینش موجودم باشه باز نمیتونی پس بگیری. چرا؟ چون این که شما میدانستی اون آقا قاسبه و در این حال بهش دادی، این حکم تملیک رو داره. علی ای حال اگر دادن فرس به قاسب حکم تملیک رو داشته باشه، حتی اگر فرس الان موجود باشه، من مشتری نمیتونم بهش مراجعه کنم پس بگیرم. بله، اگر کسی بگه دادن فرس توسط مشتری به قاسب حکم تملیک رو نداره، میگم اگر حکم تملیک رو نداره پس حکم چی رو داره؟ میگن حکم اباحه تصرف رو داره. یعنی صرفا اباحه تصرفه، که اگر اباحه تصرف باشه من میتونم برم فرسی که الان موجوده پس بگیرم. اما علا ای حالن اگر فرس از بین رفته باشه، من حق پس گرفتنش رو، عوضش رو ندارم که بگم خب حالا فرس از بین رفته تو عوضش رو به من بده. خب حالا اگر اینجوری شد، سوال، اگر اون آقای قاسم اومد بیعی رو فرس انجام داد، فرس رو فروخ به بگید درهم، مالک اصلی عبد چه حق داره بیع فرس به درهم رو اجازه بده یا اجازه نده؟ اون چه کار است این مثلا؟ مشکل با فهمیدید کجاست؟ میگیم با توجه به این که بیع فرس به درهم دیگه رفتی به مالک اصلی عبد نداره. چرا رفتی به مالک اصلی عبد نداره؟ چون این فرس رو مشتری با علم به قصد عرض کنم آقای بایع فضولی داد دست این آقا، و داد دست این آقا ما چی معناش کردیم؟ گفتیم یا تملیکه، بگید، یا اباحه تصرفه، و این اصلا نمیتونه مراجعه کنه این جنس رو پس بگیره. خب با توجه به اینکه نمیتونه، انگار تملیک کرده دیگه، انگار اباحه تصرف کرده. خب وقتی اباحه تصرف کرد، اون آقای قاسم فضولی هم رفت این فرس رو به یه چیز دیگه فروخت. خب این مثل تلف کردن دیگه. به من بایه عوض میخوام، به من مالک عبد چه ربطی داره که بخوام بیع فرس به درهم را اجازه بدهم یا اجازه؟ خب دوستان بزرگوار، با این اشکال اگر این اشکال رو بپذیریم، میدونی چه اتفاقی میفته؟ اون صور دوازدهگانه که ما هی رفتیم جلو گفتیم این آقای مالک اصلی فرس به درهم رو اجازه بده، درهم به رقیب رو اجازه بده، درهم به همار رو، اینا دیگه به درد نمیخوره که. چرا به درد نمیخوره؟ چون اصلا مالک اصلی حق نداره اینا رو اجازه بده یا اجازه نده. کاره این نیست که، این فقط میتونه معاملات روی خود عبد رو اجازه بده. تازه تو همونم انقلتی وجود داره که یواش یواش خواهد آمد. پس اصل اشکال دوستان اینه که در فرضی که بایع فضولی چی باشه؟ قاسب باشه، و مشتری که داره از بایع فضولی عبد رو میخره علم به قصد داشته باشه، تو این فرض این اشکال پیش میاد که دیگه طبیعتاً باید بگیم بایع فضولی حق اجازه دادن این معاملات رو نداره. چرا؟ چون مشتری با دست خودش مالش رو در اختیار این آقا قرار داده، انگار تملیک کرده بهش. وقتی تملیک کرده دیگه مال این آقای بایع فضولی اصلا مال مالک نیست که بخواد اجازه بده یا اجازه نده. خب این اصل اشکال. حالا روند چینش کتابتون چیه؟ ببینید دوستان، مرحوم شیخ انصاری اول میگه آقا این اشکال رو صاحب قواعد مرحوم علامه یه اشاره‌ای بهش کرده، بعد قطب الدین و شهید اول اومدن اشکالی که قواعد اشاره بهش کرده توضیحش دادن. ایشون عبارت قواعد رو براتون نمیاره، اما میره سراغ عبارت قطب الدین، میره سراغ عبارت مرحوم شهید اول، بعدم دو تا عبارت دیگه اضافه میکنه، عبارت مرحوم محقق ثانی، عبارت فخر المحققین در ایضاح. میگه آقا اینا این بحث ما و این اشکال رو اینجوری مطرحش کردن، چهار تا عبارت از چهار تا فعل در فقه دوستان یکی یکی ذکر میکنه که قطب الدین اینجوری گفته، شهید اول اینجوری گفته، محقق ثانی اینجوری گفته، عرض کنم مرحوم فخر المحققین اینجوری گفته. بعدم آرام آرام وارد میشه در نقد و بررسی این حرفا که بعد ببینیم حالا نتیجه نهایی چه خواهد شد. اول دوستان میره سراغ عبارت قطب الدین، حالا عرض میکنم اول میره سراغ عبارت قطب الدین. قطب الدین دوستان دو تا مطلب ذکر کرده، در واقع دو تا وجه بیان کرده. یک وجه بیان کرده برای به کرسی نشاندن این اشکال، یک وجه بیان کرده برای اینکه این اشکال رو دفعش کنه. یعنی از یه طرف اینوری حرف زده، از یه طرف هم اون طرفی. حالا این دوتا رو من عرض بکنم براتون، که البته الان دیگه بخشی از بحثم میشه تکرار اون حرفایی که سابقا عرض کردم. ببینید دوستان، اگر کسی بخواهد بگوید اجازه مالک نسبت به ثمن نافذ نیست، یعنی با توجه به این که مشتری علم به قصد داشته، دیگه مالک اصلی نمیتونه اجازه بده. اگر بخواد بگه نمیتونه اجازه بده، چجوری باید بگه؟ ایشون میفهمد به این بیان بگه که اگر مشتری علم داشته باشه به قصد بایه، در واقع مشتری خودش با دست خودش قاصب رو چکار کرده؟ مسلط بر ثمن کرده. وقتی مشتری خودش با دست خودش قاصب را مسلط بر ثمن و فرس کرده، تو اون مثال ما اگر این ثمن و فرس تلف بشه، که خب آقایون گفتن ما هم عرض میکنیم که نمیتونه دیگه رجوع بکنه، اگرم تلف نشه فیه وجهان، فیه وجهان یعنی ممکنه بگیم میتونه رجوع بکنه از باب این که مثلا اباحه تصرف است، ممکنه بگیم نمیتونه رجوع کنه از باب این که این دادنش چیه؟ تملیکه. اما علا ای حاله نتیجه این حرفا چیه؟ نتیجه این حرفا این است که وقتی مشتری با دست خودش مالش رو در اختیار قاصب قرار داد و این در اختیار قاصب قرار گرفت، حالا چه تملیکن چه به اباحه تصرف، علا ای حاله مالک دیگه کاری نیست که بیاد عقود روی فرس رو مثل فرس به درهم رو اجازه بده یا اجازه نده، او دیگه کاری نیست این وسط. درست شد؟ این دوستان وجه این که ما بخوایم بگیم مالک حق اجازه دادن ندارد، حق نداره اجازه بده یا اجازه نده. درست شد؟ اما وجه این طرفی، یعنی این روی سکه رو اگر ما بخوایم بیان بکنیم، که بگیم چی؟ بگیم با این که قاصب علم با این که مشتری علم به قصد داشته، اما در این حال باز هم میتونیم بگیم که آقای مالک عبد میتونه معاملاتی که روی فرس و ثمن واقع شده این رو اجازه بده. به چه بیان این حرفو بزنیم؟ ایشون میفهمد اگر بخوام این حرفو بزنیم، طبیعتا بیانمون اینه که ثمنی که مشتری به بایع فضولی داده، یعنی فرسی که در مقابل عبد به این بایع فضولی قاصب داده، این همینجور مجاناً در اختیارش قرار نداده، به عوض چی داده؟ به عوض مال مالک داده، به عوض عبد داده. تنها مشکلی که در این معامله وجود داره این است که این معامله مستقیماً از جانب خود مالک اتفاق نیفتاد، یعنی مالک خبردار از این معامله نبود و الا مال مالک رو گرفت که این فرس رو بهش داده، حالا ولو علم به قصد داشته. پس این فرس میشه عوض چی؟ عوض عبد. تنها مشکلش این است که مالک خبردار نبود، الان که مالک اجازه داد، در واقع اون مشکلم چی میشه؟ حل میشه. عدم رضایت مالک به واسطه عدم خبردار بودنش با اجازه بعدی مشکلش حل میشه و بگیم این وی در واقع با اجازه بعدی میشه از طرف مالک، انگار خود مالک این معامله رو انجام داده. وقتی انگار خود مالک انجام داده، پس فرس میشه مال کی؟ میشه مال آقای مالک و معاملات روی فرس رو میتونه انجام بده. پس ببینید قطب الدین دوستان چکار کرد؟ هر دو روی سکه رو براش یه وجهی بیان کرد. حالا ببینیم شهید ثانی چی میگه. شهید اول ببخشید. نگاه کنید. ثم ان هنا اشکالا فی شمول الحکم به جواز تتبع العقود لصورت علم المشتری بالقصد. سپس اینجا دوستان این هنا یعنی در بحث عقود متعدده فضولی، تو همین بحث ترتب عقود متعدده اشکالی وجود داره. حالا اشکال چیست؟ یواش یواش تو عبارات بعدی روشن میشه. تو چی؟ در این که آیا شامل میشود حکم به جواز تتبع عقود مر اون صورتی را که مشتری علم به قصد داشته باشه. دوستان بزرگوار، لصورت جار و مجرور متعلق به یا علی متعلق به شمول، به جواز جار و مجرور متعلق به این که نمیگید معلوم میشه یه ذره حواسا جای دیگه است. عبارت رو که میخونیم شما باید همینجور که داریم میخونیم معناش کنی. وقتی معناش کردی باید بفهمی جار و مجرور به کجا میخوره. به جواز متعلق به حکم، یعنی در اینجا اشکالی وجود دارد. تو چی اشکاله؟ تو این که آیا شامل میشود حکم به جواز تتبع عقود، چی را شامل میشه؟ مر اون صورتی را که مشتری علم به قصد داره. آیا شامل میشود یا نمیشود؟ اینجا اشکاله. اشار الیه العلامه، اشاره کرده به این اشکال در شمول جناب علامه و گفته این شامل نمیشه صورت علم مشتری به قصد رو در قواعد، و اوضحه واضح کرده این مطلب را جناب قطب الدین. قطب الدین دوستان شاگرد علامه بوده، متولد 694 هجری و متوفای 766 هجری قمری، از شاگردان خود علامه است. یه حاشیه‌ای داره به نام الحواش القطبیه بر قواعد علامه، الحواش القطبیه، که تو اونجا اومده عبارت قواعد رو چکار کرده؟ توضیح داده. درست شد؟ شهیدم که شهید اوله در حواشی که منصوبه به اون شهیده. خب حالا یکی یک میخواد بگه قطب الدین چی گفته، شهید اول چی گفته. فقال اول، اول یعنی کی؟ قطب الدین. فی ما حکیعن، در آنچه حکایت شده از قطب الدین، ایشون فرموده ان وجه الاشکال ان المشتری، بالای این ان المشتری بنویسید وجه اول اشکال. این وجه اول اشکال که ما میگیم مرادمون اینه که اگر کسی بخواد بگه این اشکال وارده و مالک حق بگیر و مالک حق اجازه دادن یا اجازه ندادن نسبت به معاملات روی سمن را ندارد، او به چه بیان میگه؟ وجه اولش اینه ان المشتری مع العلم، مشتری که خودش میدونه این آقا قاسبه، علم یعنی علم به قصد، مشتری وقتی علم به قصد داره یکون و مسلطن، خودش با دست خودش مسلط کرده للباع القاسب علی الثمن، خودش با دست خودش بایع قاسب رو بر ثمن مسلط کرده، و لذا لو تلف لم یکن له الرجوع، و رو همین حساب اگر ثمن دست قاسب تلف بشه این آقا نمیتونه بره بگه آقا ثمن رو پس بده. این مثل چی میمونه دوستان؟ مثل میوه مهمانی میمونه، مثل مالی میمونه که شما به دیگری هبه کردی. خب شما اگر مالی رو هبه کردی، یه سیبی رو به یه کسی هبه کردی، جلو مهمان سیب گذاشتی بعد برداشت، خب میتونی صورت حساب بهش بدی یا نمیتونی؟ صورت حساب چه دیگه نمیتونی بهش بدی که پول سیبو بده. دادی بهش، عرض کنم خورده، یا تملیکش کردی در هبه، یا اباحه تصرف داشتی در مهمانی. خب وقتی طرف خورد دیگه نمیتونی پوش ازش بگیری که. ولذا لو تلف لم یکن له الرجوع، تازه ولو بقیه بگو ففیه الوجهان، تازه اگه باقیم بمونه، بعضی ها گفتن بازم نمیتونی رجوع کنی، بعضی ها گفتن نه اینجا میتونی رجوع کنی، که این وجهان دوستان عرض کردم پشتوانش و عرض کنم اون ریشش چیه؟ ریشش این است که بگیم دادن ثمن توسط مشتری به قاسب آیا تملیک است یا اباحه تصرف. اگر تملیک باشه خب تملیک کرده دیگه، پس گرفتن معنا نداره. اگر اباحه تصرف باشه میتونه پس بگیره. دوستان چرا میگیم اگر اباحه تصرف باشه میتونه پس بگیره؟ چون قاعده اباحه تصرف این است که مادام که طرف تصرف کرد تمامه، تصرف نکرد میتونه پس بگیری. مثل میوه مهمانی که بارها عرض کردیم طرف نصف سیب رو خورده، شما میتونی بهش بگی اون نصف دیگر رو بذار زمین، گرچه بده این کار رو نکنید، اما میتونی بگی شرعن چون هنوز نخورده اون نصف رو. اونی رو که نخورده شما حق پس گرفتنشو داری، چون اباحه تصرف نه تملیک. وقتی اباحه تصرف شد حق پس گرفتن رو داری. پس وجهان مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر این است که اون دادن ثمن توسط مشتری به قاصب را ما تملیک بدانیم یا اباحه تصرف. ف این فا چیه دوستان؟ فا نتیجه کل این دو سطره. حالا که علم آقای مشتری به قصد باعث شد که ما بگیم این آقای مشتری مال خودش رو با اختیار خودش در اختیاره قاسب قرار داده و این یا تملیک است یا اباحه تصرف، پس نتیجه این است که لا ینفذ فیه اجازت الغیر. غیر یعنی کی؟ مالک اصلی. یعنی اجازه مالک اصلی دیگه نافذ نیست در این ثمن بعد تلفهی به فعل مسلط. بعد از این که تلف شد این ثمن با فعل مسلط، مسلط یعنی کی؟
مشتری.
یعنی مشتری که عالم به قصبه، با فعلی که مسلط انجام داد. فعلی که مسلط انجام داد چیه؟ به دفعهی ثمنن المبیع اشترا، که این ثمن رو به عنوان ثمن از اون مبیعی که خریده در اختیار این آقای قاسب قرار داده. خب وقتی خودش با دست خودش در اختیار او قرار داد، دیگه بعدش حق این که بخواد چون و چرا توش بیاره نداره. لذا مالک اینجا کاری نیست نسبت به ثمن که بخواد اجازه بده یا اجازه نده. این دوستان این روی سکه. و من ان الثمن، این من ان الثمن بگو عطف به کجاست؟ ان المشتری. ولذا دوستان کاش این من رو نمی آورد. مرحوم شهیدی، مرحوم جزائری، برخی از محشین از جمله این دو بزرگوار تصریح کردن که خوب بود این من رو نمی آورد، چون این ان الثمن عطف به اون ان المشتری، یعنی وجه دومه. وجه دوم یعنی روی دوم سکه. اگر ما بخوایم بگیم مالک اصلی عبد می تواند معاملاتی که روی ثمن و فرس واقع شده اجازه بده، رو چه حساب بگیم؟ میگه من ان الثمن، ثمن یعنی این فرسی که در مقابل عبد داد و ستد شده، عوضان انل عین المملوکه، این عوض از عین مملوکه است. ولم یمنع من نفوذ الملک فیه، مانعی از نفوذ ملک در این وجود نداره الا عدم صدوره عن المانع. تنها مشکلی که وجود داره این است که خود مالک معامله رو انجام نداده. کی انجام داده؟ فضولی انجام داده. خب فعضا اجازه جرا مجر از صادر هم. وقتی مالک اومد اجازه داد انگار خودش معامله رو انجام داده، و اگر خودش انجام میداد چطور فرس میشد مال او و میتونست معاملاتی که روی فرس انجام شده رو اجازه بده؟ خب اینم همونه، اینم دوستان روی دومه سکه. عبد مال اولیه، مالک اصلی عبده. بله دیگه، این که میره عبدش از این آقای مشتری پس میگیره اگر اجازه نداد. مشکل سر اون فرس است. وقتی گفتیم روی دوم سکه است یعنی همین دیگه. یعنی اگر کسی بخواد بگه اجازه مالک در ثمن نافذه، اینجوری حرف میزنه، یعنی برای دو طرف وجه آورده که اگر این وجه دوم پذیرفتیم در واقع میشه جوابمون وجه اول. خب حالا جناب شهید اول چی گفته؟ دوستان عبارت شهید اول دیگه خوندنیه چون خیلی چیز اضافه نداره، گرچه یه نکات کوچیکی اضافه داره ها، اما خیلی عرض کنم چیز اضافه نداره که من یه بار دیگه بخوام از خارج براتون عرض کنم. شهیدم دوستان یه چیزی شبیه همین حرف، بگید که قطب الدین زد همین حرف رو اینجا میزنه، البته با یه تفاوت‌هایی که رو عبارت براتون اینو باز خواهم کرد. و قال فی محکی الحواشی، جناب شهید اول در محکی حواشی خودش، حواشی منصوب به خودش، اینطور گفته، گفته ان المشتری، دقت کنید، ان المشتری مع علمهی بالقصد، وقتی مشتری علم به قصد داره یکون و مسلطن للبائع القاسب علی ثمن، معناش این است که خودش با دست خودش مسلط کرده بائع قاسب رو بر ثمن، چون علم به قصد داره دیگه. فلا يدخل في ملك رب العين. رب العين یعنی مالک عبد، مالک اصلی عبد. میگه اگر خودش با دست خودش این سمن رو داد دست بایع قاصد، دیگه مالک اصلی عبد بگید اینجا کاره ای نیست، یعنی سمن داخل در ملک او نمیشه، فرس به ملک مالک اصلی نمیره. فهین ازن از اشترا بهی البائع. دوستان بزرگوار، این بایع یعنی بایع فضولی قاصد. وقتی فضولی بایع قاصد رفت با این سمن، با این فرس یه متاعی رو خرید، رفت با این یه متاعی رو خرید، یعنی داد و در قبالش درهم گره. خب فقط اشتراه لنفسه، در واقع اینو برای خودش خریده. و اتلفه عند دفع البایع، وقتی این فرس رو به بایع داد، این بایع یعنی چی؟ این بایع آباریکلا، این بایع یعنی صاحب درهم، یعنی اون بایعی که فضولی با فرس رفت چیکار کرد؟ از اون درهم رو خرید. این بایع گولتون نزنه دوستان، بایع قبلی یعنی بایع فضولی، اما این بایع یعنی بایع درهم، یعنی اون کسی که به این فضولی در قبال فرس یه چیزی رو فروخت، میشه بایع دوم در واقع. فل عرض کنم فقط اشتراه لنفسه، درهم رو برای خودش خریده. و اتلفه و این فرس رو اتلافش کرده هنگامی که دادش به طرف مقابل خودش. فیتحقق ملکیته للمبیع، پس ملکیت این آقا نسبت به مبیع، مبیع چیه اینجا؟ درهمه، یعنی درهمی رو که الان خریده بگو ملکیتش نسبت به او محقق میشه. خب وقتی اینطور شد فلا یتصور نفوذ الاجازه هنا، این که مالک اصلی بخواد این معامله رو اجازه بده یا نده دیگه او تصویر نمیشه، چون ربطی به اون نداره. لسیرورت این ملک للبایع، چون این درهم الان شده ملک چی؟ ملک بایع فضولی. این بایع باز یعنی بایع فضولی قاصد. و ان امکن اجازه البیع، ببینید مرحوم قطب الدین دروی سکه رو گفت، ایشون این روی دوم رو فقط اینجوری میگه، میگه و ان امکن اجازه البیع، گرچه حالا ممکنه یه کسی هم بگه مالک اصلی میتونه بیع رو اجازه بده. از چه باب؟ از باب این که مثلا این فرس رو بگیم بالاخره آخرش عوض عبد بوده دیگه، و چون عوض عبد بوده فرس میشه مال آقای مالک اصلی، و همون حرفی که تو بچه دوم بالا زدیم. البته ما احتمال عدم نفوذ هایزن، احتمال هم داره بگیم اجازه بی اصلا نافذ نیست، یعنی مالک حق اجازه دادن را نسبت به معاملهی که در فرس و درهم انجام شده ندارد. چرا بگیم عدم نفوذ؟ میگه لعن دلیل احتمال عدم نفوذه، لعن ما یعنی ثمنی که، لعن ما یعنی اون ثمنی که دفعه الالقاصر، دوستان ثمنی که دفعه مشتری اون ثمن را به قاصر چی بود؟ تو مثال ما فرس، لعن اون فرسی که مشتری دفع کرده به قاصر، کلمعزون لهو فی اطلافه، کلمعزون لهو فی اطلافه یعنی چی؟ یعنی چون میدونست این آقا قاصره، انگار بهش اذن داده که چیکار کن؟ اینو تلفش کن. فلا یکون ثمنا، این فلا یکون ثمنا یعنی فلا یکون عوضا، پس این در واقع دیگه عوض مبیع نیست. فلا تؤثر الاجازه تو فی جعله ثمنا، دیگه اجازه مالک نمیتونه این رو ثمنش کنه، اینو عوضش کنه. فسار الاشکال فی صحت البیع و فی تتبع، پس هم اشکال تو خود صحت بیع، هم اشکال در تتبع، یعنی میخواد بگه هم معامله عبد به فرس را این آقا نمیتونه اجازه بده مالک اصلی، هم معامله فرس به درهم رو، تتبع یعنی معاملات بعدی رو. ثم قال، یک دقیقه دیگه، انه یلزم من القول به بطلان تتبع، لازم میاد از این که ما قائل بشیم به بطلان تتبع، به بطلان تتبع یعنی بطلان معاملات بعدی، مثل درهم به عز میخواد، فرس به درهم، درهم به رقیف تا آخر، لازم میاد از قول به بطلان تتبع بطلان اجازه خود بی در مبی. دوستان اجازه بی در مبی، بی در مبی یعنی چی؟ یعنی اون عقدی که روی عبد و فرس انجام شده، اینم باطل میشه. لاستحاله کون المبیع بلا ثمن، چون اون ثمن دیگه ثمن نشد. فاذا قیل ان الاشکال فی صحت العقد کان صحیحا ایضا، اگر کسی بگه خود عقد عبد به، بگید خود عقد عبد به فرس هم اشکال داره، این حرف درستیه. چرا؟ چون اون فرس دیگه ثمن
و عوض عبد نخواهد بود، لذا اصل اون رو هم مالک اصلی نمیتونه اجازه بده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. Thank you.